در واقع بعضی از راه حل ها و راهکارها رو اشاره فرمودید، اما میخوایم این طرف در مورد کسانی که یکی از اعضای خانوادهشون درگیر این حملات هست، میخوایم نقش همسر یا اطرافیان رو ببینیم، یا از اون طرف اگه فرزندی داریم که دوچار این حملات میشن چی کار میتونن اطرافیانشون انجام بدن که بتونن کمک کنن در واقع برای کنترل این حملات؟
خب ببینید، همین سایکو ایژوکیشن یا آموزش روانشناختی که ما به خود بیمار میدیم، به همراه بیمارم میدیم. گاهی اوقات همراهان بیمار خیلی نگران میشن از این مسائل تنفسی بیمار، نحوه تنفسش و چیزهایی که بیمار خودش با نگرانی ابراز میکنه. وقتی ما این اطمینان بخشی رو میدیم که قرار نیست سیست قلبی یا مشکلات تنفسی اتفاق بیفته، فقط قراره که ما یک آرام بخشی در فضای امنی برای بیمار ایجاد بکنیم تا اینی که در واقع خودش رو به روانپزشک یا متخصصین اعصاب روان برسونه یا با روان درمانگرش و مشاورش بتونه صحبتی رو داشته باشه. وقتی که حمله به صورت حاد رخ میده و فرد خیلی اذیت میشه، ما خیلی اوقات میتونیم که باید به اورژانس مراجعه بکنیم اگر به روانپزشکمون یا مشاورمون دسترسی نداریم و یا تکنیک های خودآرامی یا تنارامی رو بلد نیستیم. در این صورت وقتی مراجعه میکنیم، معمولا یه دارویی هست که به صورت حالا PRN یعنی برای خود حمله داده میشه، که معمولا هم وقتی خیلی کسا ترس از پرواز و محیط های دربسته رو دارن یا دچار حمله پنیک میشن، میتونیم در این گروه موارد وقتی که خیلی نادر هست، مثلا فرد شاید در سال یک بار مسافرت میره یا از هواپیما استفاده میکنه و ترس از اون رو داره، ما یه داروهایی هست که همون موقع میدیم که از دسته داروهای بنزودیاسپین ها هستن که در اورژانس های بیمارستان معمولا از این دسته داروها استفاده میشه. ولی سیستم کاری ما بیشتر در مورد پیشگیری هست که فرد دوباره دچار حمله نشه و اون تجربه ناخوشایند رو نداشته باشه، و خیلی از مراجعین ما در واقع ذکر میکنن از انتظار پنیک بیشتر اذیت میشن تا خود حمله پنیک، یعنی که همش منتظر هستن که اون حمله دوباره کی میخواد که اذیتشون بکنه.
خب دکتر، خود همین میتونه نشانه باشه دیگه. وقتی که یعنی اون تشخیص افتراقی اینجا اتفاق میفته که با حملات قلبی متفاوته. ما معمولا حمله قلبی منتظرش نیستیم، یا حملات آسم رو خیلی وقت آدم خودش منتظرش نیست یا حتی آگاهی نسبت به اون نداره. اما در مورد حملات پنیک همینه که انتظار میکش که هر لحظه ممکن اتفاق بیفته، توی جمعی هست که ممکنه براش استرابا، یعنی موقعیت های استرابی هم خودش ممکنه شرایط رو تشدید کنه. خب دکتر، حالا که اینقدر در واقع نقش اطرافیان هم دیده میشه و مهمه، آیا چون برگردیم باز به بحث روان درمانیمون، ممکنه که تنش های روزمره هم افراد رو مستعد کنه برای حملات مکرر؟ یعنی میخوام ببینم والدین نسبت به فرزندشون، اگه فرزندی دارن که این مشکل رو داره، یا همسران نسبت به هم دیگه، تا چقدر باید مراقب رفتار و کلامشون باشه؟
ببینید، ما میگیم که در واقع بهترین رفتارها رفتارهایی هستن که هیجانات خیلی بالا یا پایینی نداره. یعنی اینکه اگر ما احساس بکنیم این حمله خیلی بی اهمیته، یعنی حالا حالت صفرگونه رفتار بکنیم، یا به فرد بی توجه و بی اعتنا باشیم، فرد ممکنه اصلا در ناخودآگاه این حملات باعث تشدید بشه. یعنی در واقع سیستم های ناخودآگاه فرد با مکانیزم های دفاعی باعث تشدید این حمله بشن. چون حالا در مورد روانپویشی بیشتر در مورد این قضیه صحبت، ولی اگر هم از اون خیلی بیشتر از فرد بترسیم یا رفتارهای هیجانی یا افراطی داشته باشیم باعث تشدید این حمله میشیم. بهترین رفتارها اینه که هیجانات بالا و پایین نداشته باشیم. ما هم وقتی از روان درمانگرها در واقع توصیه میشنویم که باید در واقع به بیمار اطمینان بخشی بدیم که اتفاقی نمیفته، شاید فرزندمون رو بغل میکنیم، دستش رو میگیریم، لمسش میکنیم، بهش اطمینان میدیم که قرار نیست اتفاق خطرناک جسمی براش بیفته، و همین کمک کننده هست تا اینکه فرزند ما یا همراه ما در واقع مراجعه به روانپزشک رو داشته باشه. ولی خب به عنوان نقش والد میتونیم از غذاهایی که در واقع گفتم، حالا یه سری از مسائل و غذاها با افزایش متابولیسم بدن باعث ایجاد القاء شکل حمله پنیک میشن، اگر بتونیم حالا به کسایی که در واقع آشپزی میکنن، مادران عزیز، بگیم که حالا کافئین یا قرص هایی که کافئین داره رو محدود بکنن،
بله
اگر خیلی تند باشن، حالا ما شنیدیم گرمیجات باعث افزایش سرعت ضربان قلب میشن، یا همونطور که گفتم ورزش های شدید، اینا رو میتونیم در قالب والدین در واقع کنترل بکنیم که اتفاق نیفته، خب خیلی بهتر هست.
و اینکه چون اشاره کردید، حالا یه وقتی هم باید در واقع اعضای خانواده هم در جلسات روان درمانی و مشاوره حضور داشته باشن، خوبه که اونا آگاهی داشته باشن. به این معنا نیست بگیم خب یه حمله یه درست اون اطمینان بخش از طرف درمانگر اتفاق میفته، اما به این معنا نیست که بی توجه بشیم. خب آره حمله یه پیش اومد، دوباره این علائمش عود کرد. یعنی این خودش این رفتار اطرافیان باعث تشدید حمله و علائم حملات میشه.
گاهی اوقات که باید در واقع این حملات جدی گرفته بشه، چون اسمش در واقع حمله عصبی هست، به این معنا نیستش که در واقع حالا کمیت زندگی فرد ممکنه مورد در واقع توجه قرار، ولی کیفیت زندگی فرد رو پایین میاره. همونطور که ما برای حمله افزایش فشار خون، پرکاری تیروئید که اتفاقا اونها هم شبیه حمله پنیک هستن، ارزش قائلیم و به پزشک مراجعه میکنیم، این حملات هم خیلی باعث اذیت مراجعین ما میشن و خیلی در واقع احساس ایست قلبی، احساس خیلی و تجربه خیلی بد و واقعا ترس‌آوری هست. بعد بهش بها داده بشه، چون کیفیت زندگی فرد از نظر ما در واقع مهمتر از کمیتشه.
ولی خب واقعا اون موضوعی که طول زندگی حالا یه جاهای خیلی مد نظر نیست، واقعا کیفیتش که چگونگیش مهمه. خیلی متشکرم. تلفن داریم ظاهرا، بشنویم صدای پرمهرتون رو.
دختر من که 50 سالشه، بعد از کرونا همین حالتی که خانم دکتر میگن بهش دست داد. ترس از حمله، ضربان بالا، تنگ نفس و گریه تحت درمان قرار گرفت. الان داروی فشار میخوره ولی از خوردن میترسه. فقط یه نوع غذا میخوره، یه نوع نون میخوره، یه آب میوه میخوره. هرچی بهش میگم اینو بخور میگه میترسم بهم نسازه. علتش چیه؟ گاهی میگه الان اونجوری میشم. خواهش میکنم کنم جواب منو بدن. متشکر، خداها.
تفاوت های این اختلال با اختلال تبدیلی یا هیستوریک چی هستش؟ آیا ممکنه این دوتا با هم همزمان باشه؟ حالا یه دختر خانومی علائم استرابش بیشتر شبیه این بود که مثلا اختلال هورمونی داشته باشه یا تبش مثلا بالا رفته، ولی اصلا تب نداشت. آیا اینو میتونست از گوشه استامینوفن یا تبور استفاده بکنه؟ یعنی از اون طریق میشد اونها هم بهش کمک کرد یا غیر همین ریلکسیشن و تنارامی میتونه به اینا کمک کنه؟ چه در اختلال اگر تبدیل لی باشه و چه در علائم حمله استرابی یا پنیک. با تشکر.
من مشکل بیخوابی شدید تا 1 ماه داشتم به خاطر این حمله پنیک و چون این بیخوابی اذیتم کرد به دکتر مراجعه کردم، روانپزشک رفتم و دیگه اصلا خوابم بر نگشت. الان نزدیک به 30 ساله که من با قرصای قوی میخوابم. تشکر.
بعدی که تا حراسان از خواب پا میشن، وحشت زده پا میشن، آیا این میتونه نشونه اون وحشت زدگی باشه؟ آیا میتونه برای انسان مشکلات بعدی پیاده کنه؟ بعدی وقتا میرید یه خوابه میرید وحشت زده بالا میشه، آیا این مراجعه به پزشک میتونه مؤثر باشه؟ خواهش همینه از پزشک عالی رفته که این برنامه رو به چه شکلی باید جلوگیری که به این وحشت زده و خواسته توی این زندگی ماشینی هست. این صحبت هم با که در سنین والاسیم بیشتر مثلا ممکن در خطر باشه. اگه ممکن توضیح فهمید که به چه شکلی میشه جلوگیری کرد.
لطفا بفرمایید آیا حراس بیوقفهی که باعث بشه فرد از قرار گرفتن در موقعیت‌های اجتماعی، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و کلن حضور در اماکن عمومی اجتناب کنه، اینها هم جز همون حمله حراس قرار میگیرند و چه کسانی بیشتر دچار حملات حراس میشن؟ آیا اختلال پانیک یک بیماری واقعیه؟ با تشکر.
حال دلتون خوش. خیلی متشکرم که با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. رادیو سلامت همراه هستید با اعلام ساعت 14:40. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. دارم گفتگو میکنم با خانم دکتر مونا کروندی، روان پزشک. خانم دکتر، پرسش های شنوندگان عزیزمون رو شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
چشم، حتما. خب در واقع شنونده اولمون فرمودن یه خانم 50 ساله دخترشون هستن که لب خوراکی‌های مختلفی نمیزنن. ما در اختلال هراس گفتیم که فرد یه سری رفتارهای اجتنابی داره، یعنی شاید که از جاهایی که امکان دسترسی به موقعیت‌های پزشکی نباشه دوری بکنه، غذاهای خاصی رو نخوره و ترس از در واقع تجدید پنیک رو داشته باشه. بله، این حمله هم حمله پنیک تلقی میشه و حتما باید با روان درمانگر یا روان پزشک فرد این مسئله مهم رو در میون بذارید که در کنترل حمله پنیک ایشون اقدامات بیشتری اگر لازم هست انجام بدن. خب سوال دو در واقع، حالا اونطور که من متوجه شدم تفاوت هیستریک رو میخواستن با حمله پنیک. ببینید، تصور خیلی از در واقع مراجعین ما اینه که حمله هیستریک یه نوع حمله‌ای هستش که شاید فرد نمایش داستانی رو بازی میکنه. خیلی مهمه که در اختلال تبدیلی، حالا ما دیگه الان به عنوان اختلال کانورژن یا تبدیلی از این حمله هیستریک رو کمتر به کار میبریم، بعد بدونیم در واقع در قسمت نیم خودآگاه ما هست و ما قصد خودآگاه نمایش فیلم رو نداریم. هر پیامی در واقع، هر علامتی تو بدن پیامی برای ما داره. تجربیات من نشون داده در واقع کسایی که دچار بیماری پنیک میشن معمولا افرادی هستن که خیلی حرف نمیزنن یا خودخوری های خیلی زیاد دارن و پیام بدن به صورت افزایش ضربان قلب یا تنگی نفس یه پیامی رو برای ما داره که از در واقع ضمیر ناخودآگاه ما هست. این رو خیلی باید در واقع تو روان درمانی و مشاوره روش کار کرد. و اینکه انگ هیستریک به کسی چسبوندن ناخوشاینده. ما همه چیز رو از دیدگاه مغز میبینیم و در واقع مواد مترشحه از مغز و همون ژنتیک عوامل بیرونی سبب شعله ور شدن اون میشه. خوبه که به مسائل دیدگاه پزشکی داشته باشیم، مثل قند خون، بازم تکراریه، فشار خون، تا اینی که بگیم خب یه حمله نمایشی و ساختگی هست.
بله خود بیمارن.
بله دقیقاً. عزیزی فرمودن بیخوابی شدید تا یک ماه دارن و قرص خوابهای قوی استفاده میکنن. حالا ارتباط این قضیه رو متوجه نشدم، فهمیدم بعد از اختلال پنیک بوده. احتمالا اون ترس از وقوع حمله مجدد باعث شده که ایشون نخوابن همونطور که خودشون فرمودن. ولی معمولا ما قرصهای خواب رو اگر به عنوان قرص خواب هست طولانی مدت به خاطر خطر وابستگی تجویز نمی کنیم، چون احتمالش در بعضی از افراد به عنوان سوء مصرف هست. مگر گفتم در موقعیت‌های خاصی باشه که فرد 6 ماه یه بار یه مسافرت میخواد بره از فضای دربسته میترسه. به همین دلیل معمولا سعی میکنیم پیشگیری و درمان پیشگیرانه انجام بدیم تا بخوایم از قرصهای خواب‌آور استفاده بکنیم. این مسئله خیلی مهمی هست. چیزی که بیشتر مراجعین ما رو در واقع از اسم روانپزشک یا خوردن دارو در واقع میترسونه یا منعشون میکنه همین داروهای وابسته کننده و خواب‌آور هست که متاسفانه بعضی از افراد سر خود بدون تجهیز روانپزشک یا پزشکای عزیز ما مصرف میکنن و این باعث دیدگاه بدی نسبت به داروهای روانپزشکی میشه که آیا من وابسته میشم، آیا قراره تا آخر عمر استفاده بکنم و در واقع داستانهای دیگه. بنابراین ما تو آموزش روانشناختی حتی در مورد اینی که داروی شما قرار نیست وابسته بکنه، حالت پیشگیری داره و بعد از اتمام دوره درمان داروی در کار نیست صحبت خواهیم کرد. عزیزی فرمودن با وحشت زدگی از خواب بیدار میشن، خواب بد دارن و آیا این میتونه پنیک باشه؟ ببینید، اگر پنیک رو ما توی سن بالا داشته باشیم، مسائل جسمی رو هم مثل تیروئید، فشار خون، به خصوص اگر فرد با کابوس‌های شبانه از خواب بیدار بشه یا ممکنه که فرد دچار خوروپف هم باشه، اینها رو به غیر از حالا آپنه خواب یا خوروپف بعد مد نظر قرار بدیم. یعنی مسائل جسمی بیمار رو هم در واقع ورکاپ می‌کنیم یا پیگیری می‌کنیم، ولی بعد نگاهی داشته باشیم به معاینه فرد و اگر این عزیزمون رو معاینه بکنیم 100% میتونیم بگیم پنیک هست یا نه، یا خوابهای بدی که میبینن و برای جلوگیری از حمله کاری میتونن انجام بدن یا نه. بله عزیز، حتما مراجعه به روانپزشک برای شما واجب هست. عزیز دیگه ای فرمودن که حراس بی‌وقفه دارن از قرار گرفتن در موقعیت‌های اجتماعی که گفتیم پنیک میتونه با آگورافوبیا یا بازار حراسی یا قرار گرفتن در موقعیت‌ها و مکان‌هایی باشه که فرد دچار ترس بشه و امکان در واقع دسترسی به پزشک مقدور نیست و حملات تپش قلبی رو داشته باشه یا رفتارهای اجتنابی، در واقع تنها از خونه بیرون نره. که اینا رو گفتیم بله، دچار همون اجتناب در واقع رفتارهای اجتنابی هم هست.
فضای بستم ممکنه خانم دکترین رو تشدید کنه. بله. مثلا قرار گرفتن در آسانسور.
بله. خیلی از مراجعین ما این حالت رو دارن.
ترس از ارتفاع.
بله.
خانم دکتر با چه اختلالاتی همبودی داره؟
معمولا در این افراد ما شاید صفات‌های شخصیتی مثلا کلاستر سی شخصیت رو ببینیم، مثل OCPD ها ممکنه که علائمی از خود وسواس رو ببینیم، یعنی با خود سایر اختلالات استرابی یا همراهی داشته باشه با اختلالات خلقی مثل افسردگی. اگر این همراهی ها باشه اونها هم مد نظر قرار میگیرن.
در دست اختلالات استرابی و... میتونیم ببینیم.
بله خلقی. بله. و اختلالاتی که حالا صفات شخصیتی خاص. عزیز دیگه فرمودن که چه کسانی جز این طرح هراس میشن؟ فردش رو نمیتونیم مشخص بکنیم. گفتیم ژنتیک نقش بسیار اساسی داره، مکانیزم های انطباقی فرد نقش بسیار اساسی داره یا صفات شخصیتی فرد. ولی این که فرمودن بیماری واقعی هست، خیلی تاکید میکنیم که بله، واقعیه. تمام اختلالات بیمارات اعصاب واقعی هستن و خیلی مسئله مهم هست که مغز و فرمانده بدن درگیره. اگر ما توی فشار خون حرف از کلیه میزنیم، اینجا از ارگان اساسی به نام فرمانده بدن یا مغز میزنیم. بنابراین خیلی مهمه که بگیم بیماری واقعی هست.
خانم دکتر، راجع به عوارضش هم بفرمایید، چون ترس از خودکشی در بین اطرافیان این افراد وجود داره. آیا این واقعا مورد اهمیت قرار باید بدیم رو؟
ببینید، بعضی وقات اون حمله شدت استرابش طوری هست که فرد ممکنه که گفتم خطر آسیب رو داشته باشه. ولی توی مصاحبه های روانشناختی ما از فرد اینو مستقیما سوال می‌کنیم با عنوان روان درمانگر و معتقد هستیم وقتی اون استراب بسیار شدید حین حمله در واقع کنترل میشه، خطر در واقع این حالت مرگ رو هم
در صورتی که کنترل بشه.
بله 100%.
پس اینجا اهمیت موضوع قابل توجه اون دست از عزیزانی که فکر میکنن چون عنوان حمله داره خیلی موضوع مهمی نیست، این رو مورد توجه قرار بدن که حتما اگه عزیزی دارن در اطرافیانشون حتما به درمانگر و متخصص مراجعه کنه. خانم دکتر، از عوامل خطر هم بفرمایید. آیا مثلا مواردی مثل سیگار کشیدن؟
نه، ببینید مصرف حالا مطالعات گفته که کافئین خیلی بالا که ضربان قلب رو بالا میبره، فشار رو میندازه. سوء مصرف خیلی از مواد حالا در دسته داروهای محرک مغزی، حالا میتونیم از در واقع ماریجوانا و حالا دسته داروهای مثل متیل آمفتامین ها در واقع یاد بکنیم که اینها با حمله پنیک همراه هستن، یا یه سری سوء مصرف داروها هست که ترک اونها با ایجاد عوارض و حمله پنیک همراه هستش.
یعنی ممکنه از عوارض دارویی هم نشأت بگیره.
بله، قطع ناگهانی یک سری از داروها.
و خانم دکتر، پیشاگهی این حملات به چه شکلیه؟
اگر ما حمله پنیک خالص داشته باشیم، پیشاگهیش یا کنترل بیماری خیلی خیلی خوب هست. ولی اگر همراه با اختلالات دیگه ای باشه، معمولا حالا این پیشاگهی رو ضعیف میکنه. ولی خود حمله پنیک به تنهایی قابل درمان هست. طول مدت اولین حمله پنیک به شرط ایجاد اختلال عملکرد فرد و درمان داری حدودا 8 تا 12 ماه هست و بعد از این سپری کردن این مدت در کنار مشاور ما سعی میکنیم داروهای فرد رو قطع بکنیم و سیستم مشاوره رو در صورت لزوم ادامه بدیم. بله. و به اتمام برسیم درمان رو.
بسیار، پس درمان هم داره؟
بله 100%.
و اصلا اینجای نگرانی نداره؟
خیر.
و لازم هم از البته که درمان رو جدی بگیریم.
حتما.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه باز نکته مونده در مورد راهکارها، البته برگردیم. من دوست دارم راجع به روش‌های پیشگیرانه هم صحبت بفرمایید مبسوط خانم دکتر در دقایق پایانی، که کسانی که تجربه کردن این حملات رو چه راهکارهای پیشگیرانه رو مجددا براشون مد نظر دارید و توصیه میکنید؟
در علم حالا در واقع نوروساینس حالتی هستش که ما یک موجی هست به نام موج آلفا که تو شاید توی در واقع حالا اون نوار سری که بیمار میگیره خیلی بله. دیده بشه که الان توی نقشه برداری مغزی ما میبینیم در کسایی که دچار حمله پنیک هستن، خیلی از موارد این موج آلفای پشت سر کاهش پیدا میکنه. یه چیزهای خیلی خوبی که وجود داره در تکنیک های حالا همون ریلکسیشن، ترانرامی، خیلی از افراد به عنوان مدیتیشن میشناسن که حالا با چیزهای خاص گفتاری هم همراه هست. ولی ما اصل و اصول رو میذاریم بر تنفس فرد، شل کردن بدن،
عضلات،
بله، و نظارگر بودن بر هجوم افکار و تمرکز نهایی. خیلی از افراد میان میگن ما تا چشمون رو میبندیم حتی نمیتونیم چشمامون رو ببندیم چون احساس اون حمله بهمون دست میده. یعنی احساس گوش به زنگ فرد تا این حد زیاده. ما معمولا تو خود جلسه سعی میکنیم به فرد این کمک رو بکنیم، بهش یاد بدیم که چشمات رو ببند، یه موسیقی آرام بدون کلام میذاریم، سیستم تنفس کردن و آرام کردن بدن رو به فرد توی خود جلسه آموزش میدیم که بتونیم به این فرد کمک بکنیم که از با افزایش و تقویت موج آلفا که در یوگا هم اتفاقا آموزش میدن بتونه از وقوع این حمله پیشگیری بکنه. یعنی موج آلفای پشت سر رو خودشون افزایش بدن یا آدرنالین بدن رو خودشون کم بکنن. خیلی از مراجعین میگن واقعا میشه تپش قلب رو کنترل کرد؟ جوابش بله هست.
خیلی متشکرم. همین جمله خیلی جمله قشنگی بود، با یه جمله مثبت تموم کردیم گفتگوی امروز رو. خانم دکتر کروندی عزیز بسیار استفاده کردیم، بهره بردیم، ممنون که تشریف آوردید و همچنین و سپاس از همراهی همدلان شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
قلبی و عروقی از مهمترین عوامل مرگ و میر در ایران و جهان هستند. برای آشنایی بیشتر با قلب خود، ساعت سرخ را بشنوید.
دکتر عبدالوهاب برادران هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، آنژیوپلاستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. بحث بعدی مادرزادی که شاید خیلی مسئله شایعی باشه، اون بحث دریچه آئورت دو بخشی یا دولتی هست. دریچه آئورت به صورت طبیعی و نرمال سه بخش داره، سه لد داره و اگر دریچه آئورت دولتی باشه، این نشون دهنده در واقع بیماری دریچه هست. در سنین پایین‌تر به صورت نارسایی دریچه میتونه خودشون نشون بده که خون از دریچه آئورت به سمت بطن چپ پس میزنه و اگر این افراد به سنین بالا برسن میتونه صورت تنگی دریچه آورت خودشون نشون بده که خون در واقع به سختی از قلب خارج میشه و عضله قلب دچار زخامت خیلی شدید میکنه و بر حسب یافته‌ها و اعدادی که پزشکان قلب در اکوکاردیوگرافی برای بیمار به عمل میارن و سایز آورتی که اونجا مشخص میشه، در واقع برنامه درمانی بیمار که شامل ادامه روند دارویی یا اینکه جراحی قلب باز و تعویض دریچه باشه اونجا مشخص میشه.
قلبی برای تپیدن و زیستن، برای بودن و خندیدن، قهرمان قلب خود باشید.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
چه مانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله ی آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده ی خلق افسانه ام. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. موسیقی. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد، دروازه های جهان باز شد. عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم. تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم. تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. من ایرانیم.
ایران من، آسمان سرنگ پرچم تو روی دوش زنان و مردانم، تا سعودی دوباره خواهد رفت زادگاه تمدن. ایرانم، ایرانم.
منو خاک وطنم قصه ها داریم، قصه از سپیدی قله ها داریم، قصه ی سالت و سبزی و ریشه، قصه از زلالی چشمه ها داریم. حق تو مثل پدر به گردن من، خون تو مثل یه ناجی به تن من. ای وطن تمام قلبم خانه تو، میخونم به زیر لب ترانه تو، میخونم به زیر لب ترانه تو. ایران، ایران، ایران وطن من، ایران، ایران، ایران وطن من، ایران وطن من. که بی توی وطن دریا سرابه، هزاران بوسه بر خاکت ثوابه. الهی ای وطن پاینده باشی، بمیرم تا همیشه زنده باشی. سرنگ پرچم تو افتخارم، به راه عزتت سر میگذارم. توی وطن دریا سرابه، هزاران بوسه بر خاکت ثوابه. الهی ای وطن پاینده باشی، بمیرم تا همیشه زنده باشی، سرنگ پرچم تو افتخارم، به راه عزتت سر میگذارم. ایران 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 وطن من، ایران 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 وطن من، ایران وطن من.
خیلی ممنون از این که در کنار ما هستید سروران بزرگوار، شنوندگان گرامی، هر جای ایران زمین که هستید آرزو